الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرحين جعل الله فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی می فرماید و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم ظلما و علوا فانظر کیف کان عاقبت المفسدین. بارها ما به این آیه اشاره کردیم که خداوند بین جحد یعنی انکار و استیقان یعنی یقین جمع کرده، که انکار همراه با یقین امکان داره، ظلمن و علوا. یک کسی که خب چنین میکنه ظلم خلاف عدله، که وقتی میداند حقانیت چیزی رو اون رو انکار میکنه، و علوا به دنبال این استش که مثلا با این کار خودش یک جایگاه بالاتری پیدا بکنه که در واقع ساقط خواهد شد. بنابراین این طور نیست که اگر کسی بداند ضرورتاً باور داشته باشه. هرچند بین کسی که میداند هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون فرقه، اما دانستن فی حد نفسه باعث نجات نیست، بلکه کسی که بداند و انکار بکنه یا بداند و به اون چه که مقتضای دانش اوست عمل نکنه، در واقع گرفتار عقابی خواهد شد که اون کس که نمیداند و معذور به این دلیل گرفتار نخواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. البته این نکته هم عرض کنم، این توضیح اون مطلبی بود که بارها گفتیم که ما طلبه ها اگر یاد میگیریم، اگر خدای نکرده به اون چی که مقتضای علم ماست عمل نکنیم، بدتر از اون کسی هستیم که اصلا یاد نمیگیره، چون به هر حال اون یه عذری پیدا میکنه، ما عذرش رو با این یاد گرفتن از بین میبریم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بحث حجیت ظهور به عنوان اولین بحث از حجت محرزه غیر عقلی لفظی، به بحث موضوع حجیت ظهور پرداختیم. در بحث موضوع حجیت ظهور بعد از توضیح انواع دلالات که دوباره به اون خواهیم پرداخت، اشاره کردیم که سه نظریه وجود داره. یکی نظریه شیخ که نظریه معروفه و مرحوم نائینی هم از همین تبعیت کرده، گفته است موضوع حجیت ظهور عبارت است از ظهور تصدیقی به علاوه عدم قرینه منفصل. گفتیم بنابراین مبنا اگر در قرینه متصل شک کنیم باید این احتمال رو نفی کنیم. مرحوم نائینی فرموده برای نفیش اصالت عدم قرینه رو جاری میکنیم. اگر در قرینه منفصل هم شک کنیم باز باید این احتمال رو نفی کنیم. مرحوم نائینی فرموده اینجا هم به اصالت عدم قرینه تمسک. مرحوم اصفهانی فرمود موضوع حجیت عبارت است از ظهور تصوری به علاوه عدم علم به قرینه منفصل. بنابراین اگر نسبت به وجود قرینه شک کنیم، قرینه متصل، هیچ اصالت عدم قرینه جاری نمی کنیم، چون قرینه تأثیری در ظهور تصوری نداره. و اگر نسبت به قرینه منفصل شکی داشته باشیم، باز هم اصالت عدم قرینه جاری نمی کنیم، چون شک ما نسبت به وجود قرینه منفصل به معنای عدم علم ما به قرینه منفصله، و وقتی علم نداشتیم همین کافیست برای تحقق موضوع حجیت ظهور. مرحوم آقای سعد یک راه میانه رو پی گرفت در قسمت اول با مرحوم نائینی و شیخ، و در قسمت دوم با مرحوم اصفهانی همراه شد. البته بعد توضیح میدیم که به چه دلیل این ادله شو بعد توضیح. ایشون فرمود اگر در قرینه متصل شک کنیم باید اصالت عدم قرینه جاری کنیم، اما اگر نسبت به قرینه منفصل شک داشته باشیم نه، نیازی به اصالت عدم قرینه نیست، همین شک ما مسابقه با عدم علم و عدم علم کافی است در موضوع حجیت ظهور. اینجا آقای سعد پرونده ای رو باز کرد که دیگران چندان به اون نپرداختن. دیگران گفتن اصل عدم قرینه چه متصل چه منفصل و به راحتی ازش گذشتن. حالا حتی چه قرینیت موجود شک بشه چه وجود قرینه شک باشه، همه جا گفتن اصالت عدم قرینه. آقای سعد میخواد بگه که اینا با هم فرق میکنند، به این راحتی هم نیست همه جا به این بزرگی یک اصالت عدم قرینه داریم، متصل منفصل، شک در وجود قرینه، شک در قرینیت موجود، همه جا بگیم اصالت عدم قرینه و خیال خودمون راحت. برای تحلیل مسئله ایشون اینجا پرداختن به بحث شک در قرینه متصل از قبیل شک در وجود قرینه. فرمودن شک در وجود قرینه عواملی دارد. عامل اول احتمال غفلت شنونده یا غفلت نقل کننده است. فرمودن اینجا ما یک اصل عقلایی داریم به نام اصالت عدم غفلت عقلایی که توضیح دادیم این اصل یک اصل مستقل عقلایی است که از سیره و ارتکازات عقلا در تخاطب به دست میاد. وقتی مراجعه کنیم به روش عقلا در گفتگوهای متعارف خودشون میبینیم اینها اصلشون بر اینه که خودشون به عنوان شنونده یا گوینده و طرف مقابلشون به عنوان گوینده یا شنونده خطایی در غفلتی در مطلبش نداره، نه اون چیزی رو کم میگه نه اینا چیزی رو کم میگیرن میشنون. این اصل اصالت عدم غفلت، خب این احتمال یعنی احتمال غفلت رو نفی میکنه و اگر شک ما در وجود قرینه صرفا منشأش غفلت شنونده یا ناقل بود، با اصالت عدم غفلت در واقع این احتمال رو نفی میکنیم. به تعبیر دیگر اصالت عدم قرینه در موارد شک در وجود قرینه از باب غفلت شنونده یا ناقل برمیگرده به اصالت عدم غفلت، یعنی اصالت عدم قرینه اینجا ترجمان همین اصالت عدم غفلت. عامل دیگری که ایشون مطرح کرد احتمال عدم نقل قرینه به عمد بود نه به غفلت و خطا، که ناقل عمدن قرینه ای رو نقل نکند. فرمود اینجا این امر با وثاقت راوی منافات داره. برابر این وقتی یک ناقل ثقه برای ما مطلبی رو نقل میکنه و ما احتمال میدیم قرائنی وجود داشته که او نقل نکرده، یک شهادت سکوتی از او داریم. سکوت راوی که اکرم کل عالمن رو برای ما نقل میکنه و هیچ اشارهی به استثنائی نمی کنه، شهادت است به این که استثنائی وجود نداشت. من نقل نکردم چون نبود، چون من ثقه هستم، اون چرا که شنیدم کم و زیاد نمی کنم به لحاظ معنایی. بنابراین وقتی یک ناقل ثقه‌ای برای ما مطلبی رو نقل می کنه و ما احتمال می دیم یک قرینه‌ای وجود داشته که ناقل ثقه نقل نکرده، وثاقت او منشأ یک شهادت سکوتی است که اون شهادت سکوتی داره احتمال وجود قرینه رو نفی میکنه. معنای این حرف چیه؟ معناش اینه که در موارد شک در وجود قرینه متصل اگر عامل شک ما احتمال عدم نقل قرینه به عمد از ناحیه ناقل باشه، اصالت عدم قرینه در واقع ترجمان شهادت سکوتی راویه، یعنی این اصالت عدم قرینه یه اصل واحد نازل شده از آسمان نیست، این چیزیست که در واقع در هر موردی یه اصل خاص خودشه، یه مطلب خاص خودشه. همه اسمشو بذار اصالت عدم قرینه نداره، ما در اسمی که دعوا نداریم، لا مشاحت فی الاصطلاح، ولی در واقع اینجا یک شهادت سکوتی است که از وساقت راوی نشأت میگیره. خب اگر این مبنا رو پذیرفتیم با دو تا محدودیت مواجه میشیم. خوب دقت کنید، یک محدودیت آن است که در جلسه گذشته آخر جلسه اشاره کردم، با اون این که وقتی راوی ثقه نیست این شهادت سکوتی وجود نداره، بنابراین وقتی یک راوی غیر ثقه برای ما مطلبی رو نقل میکنه و ما احتمال میدیم شاید اینجا یک قرائنی بوده افتاده حسبش کرده، این احتمال رو نمیتونیم نفی کنیم. پس در روایاتی که به لحاظ سندی ضعیفند ما با یک بحران دلالی هم مواجه میشیم، یعنی نه فقط مشکل سند داریم که حالا نمیتونیم اینو استناد بدیم به امام علیه السلام، مشکل دلالت هم پیدا میکنیم، شاید اصلا یه قرائنی وجود داشته راوی اونها رو نگفته، هیچ دلیلی نداریم بر نفی چنین احتمالی. این یک محدودیت. محدودیت دیگری که پیدا میکنیم این است که راوی همه ی قرائن رو برای ما ذکر نمی کنه، حتی راوی ثقه. راوی ثقه دو دسته از قرائن رو برای ما نقل می کنه، یک دسته رو عادتا نقل نمی کنه. قرائن دو دستن به صورت طبیعی، یا قرینه لفظی هند که متکلم خودش می گوید لا تکرم مثلا اکرم العلماء الا الفساق منهم غیر الفساق، یا اکرم العلماء العدول، قرینه رو ذکر میکنه لفظیه یا لبیه. قرائن لبی دو دستند، یک سری قرائن لبی غیر ارتکازی داریم که متکلم اونو ذکر نمیکنه، اما یک قرینه ای بین متکلم و گویند و شنونده وجود داره که شنونده میفهمه که او داره در مورد مثلا فلان چیز یا با فلان خصوصیت صحبت میکنه. مثل اینکه مثلا روز جمعه است، حضرت میفرماد غسل مجزی است از وضو، راوی میدونه مقصود حضرت غسل جمعه هست که امروز جمعه است. اینجا اگر این راوی این روایت رو نقل کنه که آقا من خدمت حضرت بودم، حضرت فرمودن غسل مجزی از وضوست، و نگوید که آقا روز جمعه بودا داشت از غسل جمعه حضرت صحبت میکرد، این خلاف وساقت راویه. راوی وساقتش دو تا از این قرائن رو، یعنی قرینه لفظی و قرینه لبی غیر ارتکازی رو اقتضا میکنه بیان کنه. پس اگر ما احتمال قرینه لفظی دادیم میگیم وساقت راوی نفیش میکنه، شهادت سکوتی داریم. احتمال قرینه لبی غیر ارتکازی دادیم میگیم شهادت راوی، شهادت سکوتی راوی اینو نفی میکنه. اما اگر احتمال قرینه لبی ارتکازی دادیم، یعنی امام علیه السلام یک کلامی فرمودن به صورت ظاهرش مثلا مطلقه، اما تو اون فضایی که در اون روزگار وجود داشته همه میدونستن که این مقیده، نه فقط راوی، همه میدونستن که این مربوط به یک بحث کلی نیست. اینجا چنین قرائن لبی ارتکازی رو راوی مسئولیت نداره بیان کنه، اصلا چه بسا خود راوی بهش توجه پیدا نمی کنه، چون فکر میکنه همه اینجوری میفهمن، مثلا این چیزی نیست که نیاز به توضیح داشته باشه. مثلا من یادم یه دوره ای از انقلاب یکی از بزرگان اعتراض کرد به شعاری که انقلابی ها می دادن که آقا مرگ بر ضد ولایت فقیه. فرمود من خودم طرفدار ولایت فقیه هم، کتاب دارم در این زمینه، ولی در بین علماء شیعه کسانی بودن که ولایت فقیه رو نپذیرفتن، مثل شیخ انصاری. خب این فرمایش ایشون حالا دو تا جواب داره. یه جوابش اینه که اولا هیچ فقیه شیعه‌ای که ولایت فقیه رو نپذیرفته باشه ما نداریم، اصلا نداریم. اگر شما فقیهی دیدید که وجوهات نگرفت، هیچ گونه تصرف مرجعیتی نکرد، اون میتونه بگه من ولایت فقیه قبول ندارم، چون گرفتن وجوهات این دیگه شاخش، گرفتن وجوهات کار ولاییه، کار فتوایی نیست. فتوا اینه که شما میگه آقا اینجا وجوهات باید بپردازی، اینجا واجب نیست بپردازی، این فتوا. اما اینکه وجوهاتو بگیری مصرف کنی چه ربطی داره به مقام فتوا؟ این مقام ولایته. بنابراین ما فقیهی نداریم، مثلا هیچ فقیهی نگفته اصلا، این نه به لحاظ نظری نه عملی، که ولایت فقیه رو انکار کرده باشه. اونی که محل بحث بوده در بین فقها بحث فنی و علمیه. یه بحث اینه که آیا ما دلیل لفظی داریم بر ولایت فقیه؟ بعضی ها مثل آقای خویی میگن نه، دلیل ما دلیل لبیه، نمیگن ولایت فقیه رو ما قبول نداریم. این که به آقای خویی نسبت میدن که آقای خویی منکر ولایت، اصلا آقای خویی منکر ولایت فقیه نیست. خود آقای خویی وقتی که بصره در زمان حمله آمریکایی ها به کویت، که کویتی ها آمدن داخل، به اصطلاح عراقی ها رفتن داخل خاک کویت، میدونید که قسمتی از خاک کویت رو اشغال کردن سال 1990 میلادی، 26 سال قبل. بعد آمریکایی ها آمدن به حمایت از کویتی ها، عراقی ها رو از کویت خارج کردن، بعد دنبال عراقی ها آمریکایی ها وارد شدن تو عراق. اون زمان آمدن و چون در جنوب به بصره رسیدن، آمریکایی ها وارد بصره نشدن، در مرز بصره حاشیه بصره آمریکایی ها موندن. عراقی ها ترسیدن کلن از بصره رفتن، یعنی مسئولین عراقی ها نه آدم ها، مردم بدبخت جایی ندارن برن، میمونن دیگه، اونا که مسئولین رفتن. شهر بصره هیچ کی نبود ادارش کنه، که اون موقع این علمای بصره پیغام میدادن به ما که آقا یکی بیاد اینجا به ما کمک کنه، هیچ کی نیست اینجا، اینجا اوضاع به هم میخوره. در اون شرایط مرحوم آقای خویی 7-8 نفر رو مسئولیت دادن که برن به منطقه بصره اداره امور رو به دست بگیرن. حکمی که زد آقای خویی، حکم دادیشون به اون جماعت، تو حکمشون که آوردن در یک جلسه رهبرانی از عراق خوندن اون حکم رو که من خودم شخصا بودم، ایشون اونجا اینطوری فرموده بودن از آنجایی که ایشون فقیه بود، حتی حکمش هم استدلالی بود، ایشون فرموده بودن از اونجایی که تصرف در امور، از اونجایی که حفظ امنیت عمومی و نظم اجتماعی جزء امور ولایی است و از اونجایی که این گونه امور قدر متیقن در اختیار و فقیه جامع الشرایطه و از اونجایی که من فقیه جامع الشرایط هستم، شما 8 نفر آقایون رو که مورد اعتماد من هستید، من بهتون وکالت میدم که برید تو منطقه امنیت عمومی رو و نظم اجتماعی رو ایجاد کنید. یعنی مرحوم آقای خویی هم قائل بود به ولایتشون، که منکر ولایت نبود، فوقش ایشون معتقد بود ادله لفظی تمام نیست، سندن یا دلالتن خدشه میکرد، دلیل لبی رو قبول داشت، همون بحث قدر متیقن که ایشون اونجا اشاره میکنه. این یه بحث بود، حالا نمیخواستیم بریم توی این بحث، من میخواستم یه نکته دیگه بگم، حالا زیاد شد. پاسخ دیگری که اون زمان به این اشکال داده میشد که آقا مرگ بر ضد ولایت فقیه نگید، این بود که آقا اصلا اینایی که دارن میگن مرگ بر ضد ولایت فقیه که مقصودشون این نیست که حالا هر کسی در تاریخ فقه در باب ولایت فقیه بحث کرده و مثلا اون نظری رو که امام داشته قبول نکرده، اینا میگن مرگ، اصلا اینا به اونا کار ندارن که، با اینا اصلا نمیدونن چیه این قضیه. اینا ناظرن مثلا به بنی سعد که اون زمان جریان ضد ولایت فقیه رو هدایت میکرد، اینا دارن به اون میگن مرگ بر ضد ولایت فقیه یعنی بنی سعد. این قرینه لبی در اون زمان تو فضای اجتماعی ایران بود. حالا اگر یک کسی این جمله رو نقل کنه بدون این توضیح که آقا مقصود اینا بنی سعد و مثلا فلان یا مثلا فلان جریان خاصه، این مخالفت و منافاتی با وساقتش نداره، چون اصلا خودش توجه هم شاید نداشته باشه که اینا بابا دارن یه حرف کلی میگن که یه مورد خاص یا مثلا یه جریان خاص مورد نظره، چون قرینه لبیه و ارتکازیه، یعنی همه میدونن. بنابراین در جایی که ما قرائن لبی ارتکازی احتمال بدیم، نمیتونیم عکس کنیم به اصطلاح ظاهر روایت. پس الان یه مشکلی ما پیدا کردیم. ببینید، یک مشکل اینه که اگر روایت سندن ضعیف شد دلالتن ضعیفه، این خیلی مشکل مهمی نیست، باش ما که اون سندی ضعیفه به روایت عمل نمی کنیم. این مشکل اونایی است که میخوان به روایت ضعیف عمل کنن، مثل اونایی که مثلا تسامح در ادله سنن رو قبول دارن، ما که نداریم. اما مشکل دیگه اینه که حتی اگر روایت از نظر سندی معتبر باشد و ما احتمال قرینه لبی ارتکازی بدهیم، نه احتمال نیشگولی ها، برای بگیم آقا احتمال داره، از این احتمال ها که همیشه عرض کردم نوه 4 ساله من میده، نه که با یقین به عدمم میسازه، اون احتمال نه که میگه ما بستنی داریم تو خونه، میگیم نه، میگه شاید داشته باشیم. این شاید اون مقصودم نیست، احتمالی که ما اینجا میگیم همیشه در مباحث فقهی و اصولی یعنی احتمال معتنابه عقلایی، یعنی عقلا بهش اعتنا کنن، نه احتمال فلسفی که حتی با یقین به عدمم میسازه، اون نه. بنابراین اگر ما احتمال قرینه لبی ارتکازی دادیم، نمیتونیم این احتمال رو با یه اصلی به نام اصالت عدم قرینه وزن برو نفیش کنیم، همچی چیزی نداریم ما. نکته دیگری که آقای سعد اینجا اشاره میکنن اینه که اگر ما احتمال بدیم که راوی حافظه درست حسابی نداره، اینجا نمیتوانیم به روایت او عکس کنیم، ولو آدم صادقی باشه ها، راستگو، دروغ نمیگه، ولی حافظه درستی نداره. اینجا یک نکته ای رو من توضیح دادم در جزوه هم، گذشتگان از علمای ما مثل مرحوم صاحب معالم رضوان الله علیه وقتی بحث وساقت رو مطرح کردن، کنارش یک صفتی به نام ضبط رو مطرح کرد، گفتن راوی باید ثقه و ضابط باشه. مقصودشون از ضابط یعنی راوی یه آدمی باید باشه که این مطلبی رو که میگن بهش تو ذهنش بمونه، راستگو باشه، کافی نیست، چون ممکنه تو ذهنش نمیمونه، راست میگه، این که میگه فکر میکنه که عین همون چیزیه که امام فرموده، ولی در واقع یه چیزایش یادش رفته. بنابراین ما برای نفی احتمال قرینه غیر از این که باید وساقت رو احراز کنیم، باید ضبط رو احراز کنیم، یا به تعبیر دیگری که دقیق تره اینه، از شرایط وثاقت معتبر در اعتبار حدیث ضابط بودن راوی است. یعنی راوی غیر ضابط در واقع ثقه‌ای که ما میگیم نیست. ثقه ما یعنی کسی که ما بتونیم بهش اعتماد کنیم، کسی است که عمدن دروغ نمیگه و در حد متعارف اشتباه هم نمی کنه. نه اینکه معصوم ها، معصوم که نیست، ولی به صورت متعارف یه آدمیه که اشتباه نمی کنه. این اصلا ثقه است. ثقه اصلا معناش اینه، نه اینکه این یه صفت زائد بر وثاقت باشه. ما مثلا وقتی به پزشک مراجعه می کنیم میگیم پزشکی مورد اعتماد عقلایی است که دو تا خصوصیت داشته باشه غیر از علمش، تخصصش. یکی این که عمدن مریضو نمیخواد بکشه، این نیست که بین الهلالین در مراجعه طلاب به اتباع محترم به این نکته بسیار دقت شود یا پرانتز بست، چون موارد زیاد ما گزارش های متقن داریم در این مورد. دوم، پزشکی که ما بهش مراجعه میکنیم باید غیر از اینکه عمدن نمیخواد یکی رو بکشه، یه پزشکی نباشه که بیش از حد متعارف خطا میکنه در پزشکی. باقال یا هر پزشکی اشتباه میکنه، معصوم که نیست، ولی اگر خطاش از حد متعارف بیشتر باشه ما اعتماد نمی کنیم. این بابا این دکتره رو فلانی رفت پیشش، چشش رو عمل کنه زد، مثلا گوشش هم به قول اون آقا کر کرد، این نمیدونم فلانی رفت عمل کنه قیچی رو جا گذاشت تو شکمش، این برو بابا این پزشکی قابل اعتماد نیست. اعتماد ثقه فقط به این نیست که او عمدن خطا نمی کنه، عمدن دروغ نمیگه، عمدن یه چیزی رو اشتباه انجام نمیده، نه، سهون هم انجام نمیده. یعنی چی؟ یعنی یه مرتبه ای از دقت رو که عقلائیان آدم های متعارف دارند داره. البته باز هی تأکید میکنم، نه اینکه اصلا اشتباه نمی کنه، اون که معصومه، اون که هیچی، اون شرط نیست. خب پس در قرائن متصل اگر ما احتمال غفلت بدیم، فکر کنیم مثلا راوی یه چیزی رو الان یادش رفت، یا من یه چیزی رو نشنیدم، اصالت عدم غفلت جاری میکنیم راحت. فکر کنیم راوی یه چیزی رو عمدن نگفت، وثاقتش میاد به میدان، شهادت سکوتیش میاد به میدان، اون احتمال نفی میکنه. ولی اگر راوی ثقه باشه، اول این احتمال نفی میشه، ثانیاً در جایی که این قرینه قرینه لبی ارتکازی نباشه نفی میشه. و اگر احتمال دادیم که این راوی اصلا یه آدم متعارفی نیست، حافظش خراب شده، مثل بعضی از روات که داره اختلط فی اواخر عمره، این تعبیر در بعضی از روات وارد شده که مثلا اواخر عمرش قاطی کرده بود، همینه که آلزایمر میگیرن. خب این آلزایمر که جدید نیست، کشف جدید چنین بوده از قدیم دیگه. حالا قدیمی‌ها شاید کمتر مبتلا می‌شدن به خاطر اینکه کمتر از این سمومی که ما استفاده می‌کنیم استفاده می‌کردن، ولی بوده دیگه. این که مواردی که اختلاط داره، یعنی این بابا دیگه اونجا قاطی کرده بوده، بحثو پیش می‌گفته، مطالب یادش می‌رفته، اینا دیگه قابل اعتماد نیستن. خب این توضیح بود تازه تمام این چه که گفتیم تا اینجا در باب به اصطلاح موضوع حجیت ظهور توضیح بود. هیچ دلیل نیاوردیم که خب حالا نظر شیخ درسته، نظر مرحوم اصفهانی درسته، نظر آقای صدر درسته. ما در ادامه بحث توضیح میدیم که دلیل این دیدگاه ها چیه و کدام یک از این دیدگاه ها واقعا قابل دفاعه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.